بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر والمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحث ما رسید به یک عبارتی از کتاب فقه استدلالی که وقتی نیاز به توضیح داره، چون این مطلبش رو در اصول شما نخوندی مجبوریم که این توضیح رو از اول بدیم و خب بختمون خیلی گرفته میشه. ببینید رفقا، فقه برایند اصوله. قرار ما در فقه هر چیزی که از اصول یاد گرفتیم رو اجرا کنیم، یعنی حلقه اولا هم که کسی خونده باشه فهمیده که اصول عنصر مشترک است، فقه قرار عنصر خاص رو بده و به ما کمک کنه که استنباط فقهی شکل بگیره. لذا بعضی از این مطالبی که الان ما اینجا میخونیم شما تو اصولتون اشاره هم بهش نشده. لحاظ آموزشی بهتر بود که اینها خونده میشد. حالا علی حال ما اینجا توضیح میدیم، حالا انشالله که مطلب جا بیفته. ولی اگه جای خودش بود، مطلب به موضوع خودش سوار میشد، خیلی بهتر. رسیدیم به عبارت و به ارتفاع شرطیت المشکوک بالبراء لا یبقى مجال للتمسک به اصالت عدم ترتب الاثر لان الشک فیه مسبب عن الشک فی الشرطیه. خب این مطلبش چی بود؟ حالا یه روزم فاصله افتاده، مثلا یادتون رفته از اونجایی هم که اصل عدم مباحثه کردن شما عزیزان هست، قطعا یادتون رفته. خب عرض محضرتون که اگر که خاطرتون باشه، که باز 100% فهمیدید که الان نوشتید که خاطرتون نیست، بحث سر این بود که آیا در بی لازم لفظ خاص بیان بشه یا نه. مصنف کتاب بیان فرمود که به خاطر اطلاق ادله امضا لزومی نداره که بی امام با لفظ خاص ایجاد بشه و ایراد بشه، لفظ خاص لازم نداره. هر چیزی که دال بر ایجاب و قبول باشه که بی رو محقق کنه کافیست. بعد بیان فرمودن که با وجود اصالت الاطلاق که یک اصل دلیل لفظی است، اصلا دیگه نیاز به نوبت به اصل استصحاب عدم ترتب اثر هنگام انشاء بی به واسطه غیر از الفاظ مصطلح نیست، لازم به اون نیست. چرا؟ چون قطعا اماره بر اصل عملی مقدمه. اون اصل استصحاب مفادش این بود که اگر شما بی رو خدمتتون عرض کنم که با الفاظ غیر مصطلح انجام دادی، اصل اینه که اثر بی یعنی ملکیت بر اون مقدم نمیشه. چرا؟ چون ما تا قبل از این یقین داشتیم، قبل از این یقین داشتیم که بی اگر بخواد اثر داشته باشه باید لفظ خاص داشته باشه. حالا شک میکنیم در جایی که بیع ما با لفظ غیر خاص بخواد ایراد بشه که آیا اثر داره یا نه، استصحابه عدم ترتب اثر اینجا جریان داره، چون اثر برای بیع با لفظ خاص بود. الان که شک کردیم، شک میکنیم که آیا بیع با لفظ خاص بودن لازمه یا نه، بیان میشه که اصل اینه که لازمه و اثری یعنی اثر ملکیتی بر بیع بدون لفظ خاص بار نمیشه. آقای ایروانی فرمود که این اصل استصحاب اینجا جریان نداره. چرا؟ چون رتبهش مؤخر از اصل اطلاق و اصل لفظی است. پس با همون اصل لفظی ما اثبات میکنیم که اشکال نداره بیعمون با لفظ غیر خاص و اختصاصی ایجاب و قبول باشه. این نکته که اینجا بیان کرده و عرض کرده. نکته دیگه که لا یقال بود، یک کسی اومد گفتش که ما در اینجا اصل عملی داریم که مثل اصل اطلاق و اصل لفظی عمل میکنه و اون اصالت البراءه که بیان میکنه که هر چیزی که در شرطیت اون شک کردی اصل انتفاع شرطیتشه. خب این میشه براءت دیگه. یک کسی اشکال کرد گفت آقا این اصلا چه رفتی براءت داره؟ براءت احکام تکلیفیه رو میگیره، نفی شرطیت یا اثبات شرطیت اینا حکم وضعی هن. خب شما اینو از کجاتون در آوردید؟ از کجای حدیث رفع در آوردید؟ از جیبتون در آوردید؟ پاسخ داد که نه خیر، حدیث براءت شامل احکام وضعی هم میشه، یعنی از نه تنها اثر حکم تکلیفی رو براءت برمیداره که اثر حکم وضعی رو هم برمیداره. بعد استنادشون به یک فقره از یک روایتی بود که امام معصوم در اون روایت در واقع یک حکم وضعی رو وقتی که میخواستم در واقع نفی اون حکم وضعی رو انجام بدن استناد کردن امام معصوم به حدیث رفعی که از پیامبر اکرم نقل شده است که رفع عن امتی التسعه ما اکره علیهم مضطر رو ما اخطأوا و الاخر. تو اون فقره چی بود؟ میگفتش که یک کسی مجبورش میکنن که قسم بخوره که زنتو طلاق بدی، قسم مجبورش میکنن که قسم بخوره که مثلا اموالتو صدقه میدی یا بردتو بندتو آزاد میکنی، قسم بخور. امام فرمود این صحیح نیست. خب این صحت و عدم صحت در واقع یه حکم وضعی است و امام معصوم با براءت داره نفی صحت میکنه. پس میشه با اصالت البراءه نفی حکم وضعی یا اثبات حکم وضعی کرد، اثر حکم وضعی رو برداشت که اینجا این اتفاق میفته. اما میگه که و به ارتفاع شرطیت المشکال، تا حالا هرچی گفتیم تا قبل از به ارتفاع بود، و به ارتفاع شرطیت المشکوک بالبراءه لا یبقا مجالون. میگه حالا که این شرط، شرطیت مشکوکه یعنی چی؟ شرطیت مشکوکه منظور این که آیا شرط هست که در بی ما الفاظ خاص برای ایجاب قبول بگیم یا نه. یه وقتی که این شرطیت مشکوک مرتفع شد، از بین رفت، منتفی شد، به واسطه چی؟ به واسطه براءت. لا یبقا باقی نمیماند مجالی، فرصتی برای تمسک به اصل عدم ترتب اثر. بالا بود میگفتش که ما یه استصحاب عدم ترتب اثر داریم. میگه که حالا که با براءت نفی شرطیت کردی دیگه مجالی برای تمسک به استصحاب عدم ترتب اثر نیست. چرا؟ چون اصل براءت حاکی از نفی شرطیت ما یشک فی شرطیتهی، این اصل موضوعی است حاکم بر اصالت عدم ترتب اثره. چرا؟ چون اصل براءت که نفی شرطیت مشکوکه میکنه اصل سببی است و اصالت عدم ترتب اثر اصل مسببی است و در دوران بین این که ما اصل سببی انجام بدیم یا اصل مسببی، اصل سببی بر مسببی مقدمه. خب حالا این اصل سببی مسببی چیست؟ بسم الله اینو توضیح بدیم. خدا بهمون رحم کنه. آقایون عزیز اگر فقه رو مباحثه نکنید، همین یه مقداری هم که میفهمید و میفهمیم همینم منتفی میشه. حتما باید مباحثه بکنید. خب حالا اصل سببی مسببی چیست؟ ببینید بعضی وقتا ما وقتی در چیزی شک میکنیم، این شک ما ناشی از شک در یه چیز دیگه است. توجه فرمودین؟ بعضی وقتا ما در یه چیزی شک میکنیم که این شک ما خودش منشأ شک در یه چیز دیگه است، که اگر دقت بفرمایید، که اگر اون شک در چیز دیگره منتفی بشه دیگه اصلا نوبت به این شک دومی نمیرسه. مثلا توجه بفرمایید، انسان یه لباسی داره نجسه، توجه میکنی یا نه؟ انسان لباسی داره نجسه، این لباسشو با آب میشوره، بعد وقتی که لباس رو با آب میشوره شک میکنه که این لباسه پاک شده یا نه، لباسه الان پاکه یا نه. من از شما سوال میکنم، این که الان شک داره این لباسش پاک است یا نه ناشی از چیه؟ قطعا شک در این که لباسش پاکه یا نه ناشی از اینه که آیا اون آبی که باهاش این لباسو شسته اون آب پاک بوده تا این رو پاک بکنه، یا نه اون آب نجس بوده پس اینم نجس میشه. درجه فرمودین؟ شک ما پس در چیه؟ شک ما در اینه که آیا چیز دیگری که به شک داشتیم تحقق پیدا کرده یا نه، آیا آب نجس بوده یا پاک بوده. اگه آب پاک بوده خب پس این لباس هم که باش شستیم پاک میشه. شک ما در نجاست و طهارت لباس هم از بین میره. اما اگه آب پاک نباشه خب لباس هم پاک نیست دیگه. این میشه در واقع اصل سببی و مسببی. او شک اولیه میشه اصل سببی، شک دومی میشه اصل مسببی. در مثال ما شک در لباس، این که لباس طهارت داره یا نجاست داره میشه اصل مسببی، و شک ما در این که آیا آب پاکه یا نه میشه اصل سببی. به تعبیری چرا بهش میگیم اصل؟ یعنی اگر ما میخواییم شکمون رو در واقع یک مجرای اصل عملی بهش بدیم، شک ما در نجاست و طهارت از جنس اصل مسببی است. یعنی اگر بخواد در واقع اصل عملی توش جاری بشود، این منوط به اینه که سببش ببینیم چیه. سبب این که این لباس نجسه یا طهارت داره اینه که آیا آب طهارت داره یا نجسه. اون اولیه میشه اصل سببی، لذا اگر اصلی در اون نجاست یا طهارت جاری بشه، مثلا اصل عملی جاری بشه که آقا اصل براءت از نجاست و طهارت ثابت بشه، این اصل سببی که طهارت باشه حاکم بر اصل مسببی، یعنی شک در نجاست یا طهارت لباسه. بنابراین ما باید دقت بکنیم که بعضی وقتا ما دوران بحثمون بین اصل سببی و مسببی است. در دوران سببی و مسببی باید اصل سببی بر مسببی مقدم میشه. خب حالا با این توضیح که دادیم، با این مثالی که گفتیم که آیا من شک دارم که لباسم پاکه یا نه، چون قبل شک داشتم که آیا این آبی که من باهاش لباسو شستم پاکه یا نه، صحیح؟ شک من در نجاست و طهارت لباس مترتب بر شک من در نجاست و طهارت آبه. اگر در آب اصلی رو جاری کنم، اصل جاریه در آب میشه اصل سببی، اصل جاریه در لباس میشه اصل مسببی. او سبب اینه و اینم مسبب از اونه. یعنی شک من در طهارت یا نجاست لباس مسبب از شک من در طهارت یا نجاست آبه. اگر اصلی رو در طهارت یا نجاست آب اجرا کردم، اصل من میشه سبب، اون وقت کاملا موضوع مسبب یعنی شک در طهارت یا نجاست لباس رو از بین میبره. اگر من در آب اصل براءت اجرا کردم نسبت به نجاست، این سبب میشه که آب پاک میشه در واقع، و این خودش سبب میشه که لباس هم دیگه پاک بشه و اون شک من کاملا منتفی بشه. این خاصیت اصل سراوی مسببه. حالا با این توضیح بیایم رو بحث خودمون. ما اینجا دو تا اصل عملی داریم. یک اصل عملی براءت نسبت به در واقع کامنت میذارید، من میبینم بعض وقتا ببخشید پاسخ نمیدم چون در حین صحبت کردن اگه بخوام این نگاه کنم حواسم پرت میشه. پس ما اینجا دو تا اصل داریم در محل بحث ما. محل بحث ما کجاست؟ ما نحن فی شک داریم که آیا خدمت شما عرض بشود که بیع با الفاظ غیر مصطلحی که دال بر ایجاب و قبول باشن ایجاد می شود یا نه. خب این مسئله ماست دیگه. دو تا اصل عملی اینجا داریم، یکیشون سببی یکیشون مسببی. یه اصل عملی داریم میگه که اصل انتفاع شرطیت هر چیزی است که ما شک در شرطیتش داریم. مفادش چیه؟ اینه که هیچ در واقع شرطی که داله بر ایجاد بی با الفاظ مخصوص بشه وجود نداره و ما بی رو بدون الفاظ خاص میتونیم ایجاد بکنیم. خب. این اصل اول. اصل دوم که یک اصل استصحابه، یه اصل عدم ترتب اثره نسبت به بی که با غیر از الفاظ خاص بیان میشه. آقای ایروانی از نقل قول از یک وجه و دیدگاهی میگه که اگر ما حرف خودش نیست، دقت بفرمایید، میگه یک کسی ممکنه اینطوری بگه، میگه ببینید در فرض مثال ما دوتا اصل داریم، یکی از این اصلا اصل سببیه یکیش مسببیه و با وجود اصل سببی اصلا نوبت به مسببی نمیرسه. کدوم سببیه کدوم مسببیه؟ اصل براءت از شرطیت ما یا شک و فی شرطیتهی، این سبب اصل عدم ترتب اثر نسبت به ایجاد انشاء و ایجاد و انشاء به الفاظ غیر مصطلح ایجاب و قبوله. این سبب اونه. اگر ما دقت بفرمایید، چرا ما شک داریم؟ دقت کنید در اصالت استصحاب که عدم ترتب اثر رو میخوان اثبات بکنن، چرا ما شک داریم که عقد ما اثر داره یا نه با الفاظ غیر مصطلح؟ به خاطر اینکه شک داریم که اصلا این الفاظ مصطلح شرط هستن یا نه. اگر با براءت شرطیت این الفاظ مصطلح رو نفی کردیم، دیگه موضوعی برای اصالت الاستصحاب برای عدم ترتب اثر نسبت به ایجاد عقد با الفاظ غیر مصطلح نمیمونه. پس بنابراین اصل براءت اصل سببی است نسبت به استصحاب و موضوعی برای استصحاب باقی نمیذاره اینجا. و به ارتفاع شرطیت مشکوکه با این با برطرف شدن از بین رفتن شرطیت مشکوکه، شرطیت مشکوکه یعنی شرط بودن الفاظ غیر مصطلح به واسطه براءت، خب لا یبقا باقی نمیماند فرصتی مجالی برای تمسک کردن به اصل عدم ترتب اثر. چرا؟ میگه لأن شک فیه، چون شک در فیه میخوره به عدم به ترتب اثر، شک در ترتب اثر در جایی که عقد بی رو با الفاظ غیر مصطلح بیان میکنه، این مسببون ان شک فی شرطیه، این مسبب از شک در شرطیت. چون من شک دارم که آیا الفاظ مصطلح و معروف بی برای ایجاب و قبول شرطن یا نه، در مرحله بعد شک میکنم که آیا اثر بی با الفاظ غیر مصطلح حاصل میشه یا نه. اگر از همون اول شرطیت الفاظ مصطلح رو منتفی کردم، دیگه مجالی برای استصحاب عدم تناسب اثر باقی نمیمونه. این از در واقع لایقان که خب دیدید که چقدر طول کشید. اگر اصل سببی و مسببی رو توی اصول خونده بودیم قشنگ الان سریع میگفتیم میرفتیم جلو، میگفتیم این اصل سببیه، این مسببیه، این حاکم بر اونه، پس مجالی نیست. حالا جناب آقای ایروانی میگه آقا این حرفی که شما میزنی حرف غلطیه. شما چی داری میگی؟ شما میگی ما اینجا اصل عملی براءت داریم. اصل داره اشکال میکنه به این حرف قبلی رو، دقت کنید. داره میگه اینجا شما اصل عملی براءت داری که مثل اصالت الاطلاق مفادش یکیست. مفادش چیه؟ انتفاع شرطیت از هر آن چیزی که در شرطیت شک شده. درسته؟ خب. آقای ایروانی میگه که اگر شما دقت بفرمایید، این نکته خیلی مهمه، میگه اگر شما بخواهی اصل عملی اجرا کنی اینجا، فرض کنید در فرض مثال ما مانحنفی، از مانحنفی خارج نشید. مانحنفی کجاست؟ آیا الفاظ ایجاب و قبول به صورت غیر مصطلح امکان داره که در ایجاد به ما کمک بکنن یا خیر؟ آقای ایروانی میگه فرض کنید ما اصلا هیچ اصل لفظی و اطلاقی مثل احل الله البین نداشتیم. اگه بنا بود با اصول عملی کارمون رو را بندازیم، درسته؟ اگه بنا بود با اصول عملی کارمون را بندازیم، همون طوری است که شما میگی، یا باید اصل براءت اجرا کنیم یا اصل استصحاب. اما شما حواست نیست، ما نحن فی مجرای اصالت الاستصحاب، نه مجرای اصالت البراءه. توجه فرمودین؟ اینجا شما نمیتونی براءت بکنی از اون شرطیت چیزی که در شرطیت شک کردی، بلکه اصل میگه که باید نسبت به اون جایی که عقدت با الفاظ غیر مصطلح ایجاد میشه، اصل عدم ترتب اثر ایجاد کنی و بگی که اثر خاصبه در اونجا جاری نمیشود. چرا؟ دقت بفرمایید. چون اینجا این نکته خیلی دقیقه، چون اینجا مجرای اقل و اکثر ارتباطی نیستش که اصل براءت جاری بشه، اینجا مجرای اقل و اکثر استقلالی است و در اقل و اکثر استقلالی ما براءت جاری نمی کنیم. اون در اقل و اکثر ارتباطیه که براءت جاری می شود. خب حالا این اصل ادعای آقای ایروانیه. اینا این مقدار متنشو بخونیم بعد توضیح میدم که اقل و اکثر ارتباطی چیه، اقل و اکثر باز دوباره ما این مثل همون اصل سبب مسببیه، اینم بعد تو اصول میخوندیم، تو اصول مشهور در مرحله ابتدایی اصول اینا خونده میشه. خب الان ای حاله فنهو یقال که ان شک، این که شما شک داری در شرطیت اینکه آیا الفاظ مصطلح باید باشه یا نه، یرج و فی روحهی، در روح این شرطیت یک رجوعی هست. به چی هست؟ این شکت رجوع میکنه الی شک فی ترتب الاثر، شک داری که آیا اثر بی، اثر عقد مترتب میشود علی فاقد للقیده، بر اون چیزی که قید رو فاقد است، المحتمل اعتباره، اون قیدی که احتمال داره معتبر باشه یا نه. ول اصل و فی مثلهی، اصل عملی که در این موارد باشه، لا یقتزل براءه، مقتضی براءت نیست، مجرا مجرای براءت نیست، بل مقتضی چیست؟ بل مقتضی ولی یختزی عدم ترتب الاثر، بلکه اختزای عدم ترتب اثر رو داره. یعنی اینجا شما باید چی بگی؟ باید بگی که نسبت به عقد، عقدی که با الفاظ مصطلح ایجاب و قبول حاصل نمیشوند، عدم ترتب اثر هست، بی اثر ملکیت نداره. خب این از این نکته. حالا آقای این هم همون نکته که الان عرض کردم، میگه به عبارت دیگه اینجا مجرای اقل و اکثر ارتباطی نیست، مجرای اقل و اکثر استقلالی این تو با فرق دارن. نگاه کنید و به کلمت اخرى، ان مرجع شک فی شرطیه، ما که شک داریم در شرطیت الفاظ مصطلح ایجاب و قبول، این مرجعش به چیست؟ الا علم و شک. مرجعش به یک علم است و یک شک است. یعنی شما به یه چیزی علم داری، به دیگری شک داری، یه چیز دیگه شک داری. خودش توضیح میده ای الا علم، مرجعش به یک علم است. علم به چی؟ به ان الواجد للغیده یترتب علیه الاثر و جزمه، او چیزی که واجد قیده، اون عقدی که واجد قیده، کدوم قید؟ یعنی این قید که میگه منظور اون الفاظ مصطلح ایجاب و قبوله، یعنی اون عقدی بیعی که الفاظ مصطلح ایجاب و قبول رو داره، یترتب علیه الاثر جزمن. ما اینو قطعا میدونیم که اگر بیع رو با الفاظ مصطلح انجام بدیم بیعمون درسته و اثر ملکیت برش مترتب میشه. ای الا علم و شکن، یه شکم داریم، این علم ماست، شک ما به چیه؟ و شکن فی ترتبهی علل فاقد، شک داریم که آیا اثر مترتب می شود فی ترتب الاثر علل فاقد. یعنی چی؟ یعنی علل بیع الفاقد للصیغه، یعنی صیغه خاص رو نداشته باشه آیا اثر بهش مترتب میشه یا نه. و عند الشک فی ترتب الاثر لا معنا للبراءه، اون موقعی که شک در ترتب اثر داریم معنایی برای براءت نیست. توجه فرمودین؟ شک ما از نوع شک در اصل تکلیف نیستش که، شک ما از نوع شک مجرای براءت نیست، شک در ترتب اثر. و در شک در ترتب اثر باید اون قید رو آورد تا اثر حاصل بشه. قیده چیه؟ الفاظ خاص. پس آقای ایروانی میگه و به هازا یتزه الفارق، با این توضیحی که دادیم روشن میشود فرق بین مقام ما نحن فی و مسئله شک بین اقل و اکثر ارتباطی. حیث یتمسک فیها بالبراءه، در اون جایی که خدمت شما عرض بکنم که تمسک میشه در شک اقل و اکثر، فیها در این اقل و اکثر بالبراءه، اونجا قائل و براءت میشن. اقل و اکثر یادتونه میگفتیم که ما شک داریم، میدونیم یه واجبی گردن ما هست، یه نمازه، نمیدونیم این نمازه 10 جزئیه یا 11 جزئیه. در 10 جز یقین داریم، اما در جز 11 شک داریم. میگفتن اینجا براءته، علم اجمالیتون منحل میشه به یک علم تفصیلی، به یقین به 10 جز و شک در جز 11. در جز 11 شک در اصل تکلیف داری، مجرای براءت جز 11 رو لازم نیست بیان کنی و ایجادش بکنی. میگه آقا اینجا فرق داره با اون واجب 10 جزئی یا 11 جزئی، فرق داره با مسئله اقل و اکثر. اینجا اصلا اقل و اکثر ارتباطی نیست، اینجا اقل و اکثر استقلالیه. هر کدوم از این دو طرف عقد با صیغه، با صیغه خاص و عقد بدون صیغه خاص، هر کدومشون به صورت استقلالی امتثال و امر جداگونه داره، و در جایی که اقل و اکثر ما استقلالی باشن و ارتباطی نباشن مجرای براءت نیست. و الفارق، حالا فرقشون چیه؟ فارقشون اینه که انهو فی تلک المسئله، در مسئله اقل و اکثر ارتباطی، من اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی اصلا توضیح ندادم، فقط توی ضمن توضیحاتم اشاره کردم. متن رو بخونم یه اشاره‌ای می‌کنم به فرق بین ارتباطی و استقلالی و چطور اینجا استقلالی ارتباطی نیست. و فارق فرقش در اینه که انهو فی تلک المسئله در مسئله واجب 10 جزئی و 11 جزئی یرجع الشک شک ما رجوع می‌کنه الی العلم، به اینکه علم داریم به تعلق تکلیف، علم تعلق علم داریم به اینکه تکلیف تعلق پیدا کرده است به 9 اجزا، به 9 جزء مثلا. و شکو فی تعلقه به ما زاد، و شک هم داریم که آیا تکلیف به ما زاد این 9 جزء تعلق پیدا کرده یا نه که 10 جزئی باشه. میگه ول براعتو تقتضی نفی زادکه، در اونجا اصل براعت اقتضای نفی جزء دهمو میکنه. چرا؟ لأن لازمه ثبوت الکلفت زائده، چون لازمه به جا آوردن جزء دهم یه تکلیف زائده. و حیث انها مشکوکه، و از اونجایی که این تکلیف زائده 10 جزئیه جزء دهمه، تکلیف مشکوکیه، در اصلش ما شک داریم، فیوم که نفیها بالبراعت، ممکنه که اونو با براعت نفیش کنیم. اما و هازا به خلاف ایف المقام، مقام بحث ما با اقل و اکثر ارتباطی کاملا متفاوته. چرا؟ فان مرجع شک، به خاطر این که مرجع شک ما در این که آیا عقد بی با الفاظ سری با الفاظ مصطلح ایجاب و قبول حاصل بشه یا نه، لازم نیست با الفاظ مصطلح ایجاب و قبول حاصل بشه، مرجع این شک ما الال علم، مرجعش به یک علم است. علم به چی؟ به ترتب الاثر و الامضا، به این که اثر بی و امضای شارع روی چی رفته؟ علل واجد للقید، بر این که اون عقدی که اون بیعی که قید الفاظ مصطلح ایجاب و قبول رو داره چیه؟ اثر رو دارد، از طرف شارع امضا شده است، به ترتب الاثر و الامضا علل واجد للقید. خب شک در چی داریم اون وقت اگر این علمو داریم؟ میگه و شکو از خواهی میکنم و شک عطف به العلم، یعنی فإن مرجع شک الى العلم، و شک مرجع شک ما در ما نحنفی به یک علم است که ترتب اثر و امضا بر واجد قید الفاظ مصطلح خاص ایجاب و قبوله، و مرجعش به این علم و شک فی ترتب ذالک علی الفاقد، و همچنین شک داریم که آیا مترتب از ذالکه، یعنی اثر بر فاقد قید، یعنی عقد بیعی که الفاظ مصطلح ایجاب و قبول رو نداره، ول اصل و عدم هو، در اینجا اصل عدم ترتب اثره، تو اونجایی که شک داریم. اصل این نیستش که ما بیایم براعت جاری کنیم بگیم اصلا این قید شرط نیست. اگه میخوای دقت کنی، اگه میخوای زمین بازی رو عوض کنی، بری تو فضای اصل عملی، یعنی اگر اصل اطلاق احل الله البه گذاشتی کنار، اگر اصل اطلاق احل الله البه گذاشتی کنار و از اماره و دلیل لفظی دست شستی، رفتی تو فضای اصل عملی، حواست باشه محل ما و ما نحن فی ما هیچ ارتباطی با اقل و اکثر ارتباطی که توش براعت جاری میشه نداره، که بگی نسبت به عقدی که ما شک داریم الفاظ مصطلح توش ایجاد میشه یا نه، الفاظ غیر مصطلح ایجاد و قبول توش جریان پیدا کنه یا نه، شک داریم پس براعت اجرا میکنیم، نه خیر آقا، براعت جاری نمیشه. اتفاقا ما اینجا علممون به اینه که بیع ما با الفاظ مصطلح قطعا ایجاد میشه، شک ما در اینه که آیا با الفاظ غیر مصطلح بیع ما ایجاد میشه که اثر داشته باشه یا نه، و در شک در ترتب اثر اصل عدم ترتب اثر، نه اصل نفی شرطیت اون قید خاص. این توضیح آقای روانی بود. خب حالا فرق بین اصل اینو آقایون این مطلب ابهام نداره واسه شون؟ اگه ابهام نداره من دیگه وارد توضیح اقل و اکثر ارتباطی استقلالی نشم، چون اگه وارد بشیم یه بحر عمیقیه که دیگه نمیتونیم ازش خارج بشیم. اگر که متوجه شدید و اشکال ابهامی نیست ادامه بدیم بحث رو، اگر نه بریم سراغ همین اقل و اکثر ارتباطی استدلالی که توضیح بیشتری این مطلب داده بشه. ظاهرا آقای اخلاقی برای نوشته بود که من سوال دارم. بله اینجا یه مقدار بحث پیچ خورده، یعنی روان نیست، با اینکه متن روانه اما محتوای روانی نیست. خب من یه جنبندی بکنم این بحثمونو بعد وارد بحث بعدی بشیم. خب ببینید در شماره 3 ادله بحث از این بود که آیا الفاظ خاص ایجاب و قبول شرطن یا نه. دلیل اول و مقام اول این بود که ما با وجود اصالت الاطلاق و دلیل لفظی احل الله البی از هر گونه اصل عملی دیگه بی نیازیم و اصالت الاطلاق و احل الله البی به ما توضیح میدن که هیچ لفظ خاصی که دال بر ایجاب و قبول بشه شرط نیست. هر گونه لفظی که دال بر ایجاب و قبول بشه، ایجاب و قبول رو برسونه و به ایجاد بشه، خدمت شما عرض بشود که این برای ما کافیست. یک کسی اشکال کرد، گفت آقا یعنی چی؟ ما اینجا اصل استصحاب داریم، استصحاب عدم ترتب اثره نسبت به عقدی که با غیر الفاظ مصطلح ایجاد میشه. آقا ایروانی یه پسکلهی بهش میزنه، میگه عزیز من پس معلومه اصول خوب نفهمیدی. برادر من اصلا اصل استصحاب رتبتن مؤخر از اصالت الاطلاقه. اصالت الاطلاق دلیل اماره ایست، داریم استناد میکنیم به ظهور آیه شریفه. حجیت ظهور به عنوان دلیل ظنی معتبر مقدم است بر اصل استصحاب، پس اصلا مجرای استصحاب نیست. خب این از این. بعد آقا ایروانی چی گفت؟ گفت ببینید باز حواستون باشه، شمایی که میخواید مثل من اثبات بکنید که هر لفظی از الفاظی که دال بر ایجاب و قبول باشه کافیه، نباید سراغ اصل عملی دیگه‌ای برید و بگید با اصل عملی هم میشه این حرف رو زد. فقط با اطلاق میشه اینجا حرف زد، اطلاق ادله امضا. حتی فهمید چی عرض میکنم؟ با اطلاق ادله امضا میشه کار رو حل کرد، نمیشه با اصل عملی دیگه اینجا مشکل رو حل کرد. خب سوال، آیا کسی بوده که اینجا با اصل عملی بخواد صحت بی رو حتی به الفاظی که مصطلح نیستن و داله بر ایجاب و قبولن درست کنه؟ بله ممکنه کسی بیاد اینطوری حرف بزنه، بگه ما حتما لازم نیست با اصالت الاطلاق کار رو حل کنیم، با اصالت البراءه هم میتونیم نتیجه اصالت الاطلاق احل الله البی رو بگیریم. خب سوال، چه اصل براءتی آقای در واقع معتقد به این حرف؟ میگه که اصل براءت از شرطیت هر چیزی که در شرطیتش شک کردیم. ما الان شک کردیم که آیا الفاظ مصطلح ایجاب و قبول شرط است یا نه، براءت جاری میکنیم، میگیم شرط نیست. خب مستندش چیه؟ حدیث براءت، شامل احکام وضعیه هم میشود چون شرطیت و اینها در واقع احکام وضعیه هستن. بعد میگه خب اگر براءت ثابت شد، همین حرف این بنده خدا که داره میگه که با اصل عملی هم میتونی نتیجه اصل اطلاق رو بگیریم، اگر براءت ثابت شد دیگه اون استصحابه بود که آقای ایروانی زد پس کلش که اصلا اینجا مجرا استصحاب نیست. تو اینجا هم مجرا استصحاب نیست، فقط براءت جاری میشه. میدونید چرا؟ چون اصل براءت با استصحاب رابطهشون اصل سبب مسببیه. در دوران و تعارض اصل سبب مسببی، اصل سببی بر مسببی مقدمه. اصل براءت میگه نفی شرطیت از هر گونه چیزی که ما در شرطیتش شک کردیم، ولی استصحاب اصل مسببی است، لذا از استصحاب میره که نه با براءت ثابت میشه. آقای روانی اینجا اشکال میکنه، میگه آقایون عزیز، عزیزان من، اگر شما اصالت اطلاق رو کنار گذاشتی با هیچ اصل عملی نمیتونی نفی شرطیت بکنی و با هیچ اصل عملی نمیتونی اثبات بکنی که بی رو با هر لفظی که داله بر ایجاب و قبول باشه میتونی ایجاد بکنی. اگر پاتو گذاشتی توی فرودگاه اصل عملی و از هر گونه دلیل ظنی معتبر و اماره کنارگیری کردی و رفتی تو فضای اصل عملی، اینو بدون مجرای ما نحنفی اصل براعت نیست آقا جان. مگه اینجا اقل اکثر ارتباطیه؟ اینجا مجرا مجرای عدم ترتب اثره، نه مجرای نفی شرطیت. مگر اینجا اقل اکثر ارتباطیست که براعت جاری میکنید؟ اینجا اقل اکثر استقلالیه. این دوتا ببینید، ما توی اقل اکثر ارتباطی چی میگفتیم؟ میگفتیم بابا ما اگه جزء دهم انجام ندیم، حداقل جزء نه تا جزء انجام بدیم، امتثال امر مولا کردیم. اما توی ما ننافی نمیتونیم اینطوری حرف بزنیم. نمیگیم اگر که مثلا خدمت شما عرض بشود که بی رو با الفاظ مصطلح ایجاد کردیم، خب این ما رو کافیست از ایجاد بی با الفاظ غیر مصطلح. نمیتونیم حرف بزنیم. چرا؟ چون ممکنه یک کسی بگه آقا من بلد نیستم الفاظ مصطلح، میخوام با هر چیزی که دلم میخواد بی رو ایجاد کنم، اینجا چی کار کنم؟ امتثال و عدم امتثالشون امر هر کدوم از این طرفین توی مانحنفی به هم ارتباط نداره، امتثال جداگونه دارن، استقلال در امتثال دارن، استقلال در امر دارن. خب در اینجا مجرای براعت نیست. اونجا اگه مجرای براعت بود، در اقل اکثر ارتباطی بود. پس ما نحن و فی هیچ ارتباطی با اقل اکثر ارتباطی نداره تو بخواد براعت اجرا کنید. ما نحن و فی مجرای اصل عدم ترتب اثره، مجرای استصحاب عدم ترتب اثره. شک داری؟ به یقین سابق عمل کن. یقین سابق چی بوده؟ من میدونستم که بیع با الفاظ مصطلح درسته. الان شک کردم با الفاظ غیر مصطلح درست هست یا نه؟ به یقین سابق. یقین سابق میگه که الان با الفاظ مصطلح غیر مصطلح درست نیست، اثر ملکیت بار نمیشود، لذا اصل عدم ترتب اثر است. من باز سعی کردم بدون توضیح اقل اکثر ارتباطی استدلالی به صورت مفصل مطلب رو بیان کنم. خب یه مباحثه‌ای بفرمایید، یه مطالعه‌ای هم بکنید، اگر نیاز بود صوت درسم یه بار دیگه گوش کنید که انشالله حل بشه. والحمدلله رب العالمین.